بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، صفحه 457.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم انه قد ظهر مما ذکرنا فی المسألة المذکورة حال المسألة الاخرى و هی ما لو لم یجز البائع بعد تملکه فإن الظاهر بطلان البيع الاول لدخوله تحت الاخبار المذکوره یقینا. خاطر مبارک دوستان باشه، ما الان صفحه 457 هستیم. با این کتاب‌های چاپ کنگره صفحه 435، اونجا ما یه بحثی رو شروع کردیم و اون بحث این بود که در مسئله ثانیه که می گفت بعد از عقد برای بایع فضولی ملک تجدد پیدا بکنه، در واقع بایع فضولی خودش بشه مالک جدید. این مسئله رو ما نهایتاً عرض کردیم که در دو قسمت می خواهیم بحث کنیم، گرچه خودش رو ایشون 8 صورت براش فرض کرد، اما گفت ما این دوتا رو که بحث بکنیم بقیه هم خود به خود حل میشه. مسئله اولا از این دوتا مسئله جایی بود که بایع فضولی بفروشد، ثم اشتراه من المالک، شما بگید و اجازه. این و اجازه تا جلسه گذشته تمام شد بحثش، یعنی اون دو سطر آخر صفحه 435 که داشت اما المسئله الاولا، و اما المسئله الاولا تا همینجا تمامه. اول بحث امروز اگر ایشون تیتر میزد شاید مناسب تر بود، میگو اما المسئله ثانیه. مسئله ثانیه کجا بود؟ اونی که صفحه 435 گفتیم، اونجایی که بایع فضولی بفروشد، بعد اشتراه من المالک و لم یجز، اون بیعی که برای خودش انجام داده آخرش اجازه نده، بگه من پشیمون شدم. خب اینجا حکم چیه؟ آیا بیع باطله؟ بیع صحیحه؟ قبل از این که من عرض بکنم اینجا بیع باطل است یا بیع صحیحه، از شما سوال میکنم جمع‌بندی جناب شیخ انصاری در مسئله اولا چی شد؟ در مسئله اولا ابتداعا جناب شیخ فرمود چی؟ فرمود بیع صحیحه، اما بعد به ایرادات کی برخورد کرد؟ تستری. 7 ایرادشون مطرح کرد، 6 اولش هم جواب داد اما تو 7 گیر کرد، یعنی به روایات که رسید نتونست روایات رو نپذیره و بر اساس اون روایات پذیرفت که این بیع باطل است، البته با اون قیودی که هی ما آوردیم براش که این مشتری مثلا بیع رو انجام داده باشه و بیع رو تمام شده ببینه. اینجا گفتیم بیع باطله، پس جمع‌بندی ما در مسئله اول بطلان شد با همه اون قیودی که عرض کردیم. حالا جناب شیخ انصاری میگه در مسئله دوم وقتی ما تو مسئله اول قائل به بطلان شدیم، وضعیت مسئله دوم هم خود به خود روشن میشه. وضعیت مسئله دوم هم خود به خود روشن میشه. چرا؟ چون اولا وقتی ما صورتی رو که آقای بایع فضولی بیع رو لنفسه انجام داده بعدم رفته از مالک خریده و اجازه داده اون رو باطل دونستیم، به طریق اولا در صورتی که بایع فضولی جایز نداند و مجاز ندونه و اجازه نده اون بیع رو چی میدونیم؟ باطل میدونیم. و هر جفتم دوستان تحت اخبار ایشون میگه داخله، ولو به همین طریق اولویتی که من عرض کردم. یعنی اگر صورت اول رو ما باطل بدونیم بر اساس اخبار، طبیعتا صورت دوم هم باطل خواهد شد. چرا؟ چون جایی که خود آقای فضولی که بی انجام داده الان میگه من راضیم، شما میگید بی صحیح نیست. خب اونجایی که میگه راضی نیستم دیگه به طریق اولا باید صحیح نباشه. این دلیل اول ایشون. دلیل دوم و سومی رو ایشون مطرح کرده برای بطلان بیع فضولی لنفسه ثم اشتراه من المالک ولم یجوز. دلیل دوم و سومش ایشون چیه؟ دلیل دومش الناس مسلطون علی اموالهم، دلیل سومم لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. ایشون میفرماید این عرض کنم روایات هم دلالت میکنه بر بطلان بیع در اینجا. از شما سوال کنم دوستان بزرگوار، الناس مسلطون علی اموالهم چطور دلالت میکنه بر بطلان این بیع؟ میدونی ایشون چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بایع فضولی وقتی رفت بیع رو لنفسه انجام داد، بعد اومد چیکار کرد؟ از مالک خرید و الان اجازه نمیده. اگر شما بخوای مجبورش کنی که این مبیع رو تحویل مشتری بده و به بیع ملتزم باشد، این با الناس مسلطون جور در نمیاد. چرا میگیم جور در نمیاد؟ علتش چیه؟ علتش اینه که تا وقتی که این آقا مالک نشده بود، یعنی اون موقعی که بیع را لنفسه انجام داد، اون موقعی که مالک نشده بود، چون مالک نشده بود ما او را ملزم به بگید مفاد بیع نمیدونستیم، میگفتیم این آقا مالک نشده. الان که مالک شده اجازه نمیده و بدون اجازه شما نمیتونی اونو ملزم بکنی به بیعی که در یه زمانی انجام داده که مالک نبوده، الان هم که مالک شده اجازه نمیده. پس قبل از مالک شدن این آقا اصلا مالک نبود که بخواد اجازه بده یا نده، بعد از مالک شدن هم که مالک شد و اختیار افتاد دستش که الان اجازه نمیده. پس الناس مسلطون علی امواله میگه آقا اختیار مالشو داره، میتونه اجازه نده، ولذا با الناس مسلطون جور در نمیاد. تقریبا دوستان همین بیان رو ما در لایحل هم میتونیم بیاریم. لایحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه چی میگه دوستان؟ به ما میگه این آقا اگر طیب نفس داشته باشه ممکنه ما بیعشو بپذیریم. تازه طیب نفسم که داشته باشه میگفتیم روایات میگه این بیع چیه؟ باطله. طیب نفس بعد از مالک شدن به درد نمیخوره، تا چه رسد به الان. اما ما نمیخوایم از این تا چه رسد و اولویت استفاده کنیم، میخوایم بگیم چی؟ میخوایم بگیم این آقا تا قبل از مالک شدن که طیب نفسش اثر نداشت، میخواست طیب نفس داشته باشه میخواد نداشته باشه این به درد نمیخوره چون مالک نبوده. الان هم که مالک شده بگید طیب نفس نداره، ترازی نداره، و لذا اگر کسی زورش بکنه بدون رضایت بخواد این مال رو بده به مشتری، این با الا عن طیب نفسه هی جور در نمیاد. پس جناب شیخ انصاری میفرماید در مسئله لوباء الفضولی لنفسه ثم اشتراه من المالک ولم یجوز، بی باطل است. اولا به طریق اولویت که میگیم اخبارم شامل این میشه به طریق اولا، دو الناس مسلطون علی اموالهم، سه لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. یک کسی اینجا انگار خواسته یه اشکالی به شیخ انصاری بکنه که ایشون با اللهم الا ان یقال این اشکال رو مطرح میکنه. میدونی مستشکل به جناب شیخ انصاری چی میگه؟ مستشکل حرفش اینه، میگه آقا اوفو بالعقود یا المؤمنون عند شروطهم رو شما اینجا چه کار میکنید؟ اوفو بالعقود یا المؤمنون عند شروطهم. ببینید آقا اوفو بالعقود عامه، المؤمنون عند شروطهم عامه. چی میگن اینا؟ اینا میگن آقا به هر عقدی که انجام دادی باید پاش بیستی، به هر شرطی که کردی و قول دادی، هر شرطی که تو معامله انجام دادی پای این شرط باید بیستی. المؤمنون عند شروطهم اوفو بالعقود، العقود یعنی کل عقود، به همه عقود شما باید وفادار باشید، به همه شرطایی که میکنید باید وفادار باشید. پس اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم همه عاقدها رو، همه شارطها رو میگیره، کل عاقد و شارط رو میگیره. از جمله عاقدها و شارطها همین بایع فضولیه. یعنی این بایع فضولی اون روزی که داشت برای خودش میفروخت، دقت کنید چه عرض میکنم، اون روزی که داشت بیع رو برای خودش انجام میداد، یستق علیه انه عاقدان، یستق علیه انه شارطان ام لم یستق، یستق صدق میکنه که آقا عاقد شارط. تنها مشکلش چی بود؟ این بود که مالک نبود، خب بعدن مالک شد. پس اوفو بالعقود شامل این آقا هم میشه، باید به عقدش وفادار بمونه. المؤمنون عند شروطهم، آقا رو میگیره باید به شرطش وفادار بمونه. درست شد؟ این عرض کنم حرف مستشکل به جناب شیخ انصاری است. بعدم دوستان معید میاره، میگه شاید رو همین حسابه که جناب فخرالدین صاحب ایزاه الفوائد فرزند علامه حلی فخر المحققین، ایشون با اینکه اصل بیع فضولی رو باطل میدونه ها، اصل بیع فضولی رو فخر المحققین چی میدونه؟ اصلا میگه بیع فضولی باطل، از ریشه بیع فضولی رو باطل میدونه. اما همین فخر المحققین ها میگه اگر اصل بیع فضولی را فقیهی صحیح بداند، این عقد فضولی در ما نحنفی هم باید صحیح باشه. یعنی اگر شما گفتی اصل بیع فضولی صحیحه، این آقای فضولی هم کل نفسه ای فروخته، بعد رفته از مالک خریده، ولو بعدن اجازه ندهد، بگو بیعش باید صحیح باشه. گرچه میگه من که اصل بیع فضولی رو باطل میدونم، طبیعتا این رو هم باطل میدونم، شما به من کار نگیرید. اما اگر یه فقیهی اصل به یه فضولی رو صحیح بدونه، ما نحنفی هم باید صحیح بدونه، ولی این آقا اجازه نده. چرا؟ به خاطر اینکه اوفو بالعقود این آقا رو میگیره. این آقا روز اولی که بیع رو انجام داد ها، عاقد بود یا نه، شارط بود یا نه، اوفو بالعقود میگیرتش، المؤمنون عند شروطهم میگیرتش. تنها مشکلش این بود که مالک نبود، خب بعدن مالک شد دیگه، اجازه مجدد نمیخواد، خودش بیع رو انجام داده، حتی اجازه بعدی هم نیاز نداره. بعدم دوستان ایشون میفرماد مرحوم تستری هم از مسالک قول به صحت رو استفاده کرده. ما سابقا از شیخ طوسی هم قول به صحت رو استفاده کردیم دیگه. حالا اینا گزارش، اجازه بدید رو عبارت براتون عرض میکنم، اینا رو بخونیم تا بعد ببینیم ایشون چی جواب میده به عرض کنم این اللهم الا یقال. نگاه کنید، ثم انه قد ظهر، عرض کردم دوستان این ثم مسئله ثانی است برای المسئله الاولا، تو سه سطر آخر صفحه 435. دوستان بزرگوار این ارتباطا رو اگر متوجه نشید، نمیدونم توجه کردید یا نه، من بارها اینو عرض کردم دوباره میگم، من گاهی سر کلاس خیلی فرصت میگذارم، وقت میذارم برای اینکه این ارتباطا ایجاد بشه. دقت میکنین؟ گاهی ممکنه بعضی از دوستان این ارتباطا رو توجه بهش نکنن تو مطالعه. اینا همیشه تو مطالعه گیج میزنن، یعنی مطالعه میکنه خط به خط، چه بسا خط به خط هم بفهمه، اما کلیه بحث رو متوجه نمیشه. حتما دوستان این ساختار بحث رو برای خودتون نموداری کنید دیگه، این کارا رو ما نمیتونیم سر کلاس انجام بدیم. یعنی یه نمودار شما دو ماه پیش باید کشیده باشه، هنوز تاش تموم نشده، این نموداره هی شاخه‌ای میشه میاد جلو، یعنی باید معلوم باشه الان کجای این نموداری، این نمودارم مرتب باید هی بازخوانی و بازبینیش بکنی. اینا دیگه کارهای شماست تو مطالعه، کار استاد سر کلاس نیست. تمام توان من این است که اون ساختار رو به شما جاشو نشون بدم. این ثم المسئله الثانیه است برای المسئله الاولا، تو سه سطر آخر صفحه 435. اونجا ما چی رو بحث کردیم؟ تا اینجا، از اونجا تا اینجا که حدوداً عرض کنم بیش از 20 صفحه است، 22 صفحه است. این 22 صفحه بحثمون سر جایی بود که فضولی برای خودش میفروشه، ثم مشتراه من المالک و اجازه. حالا میخوایم ولم یجوز رو بحث کنیم، که اگر این آقای مشتری لنفسهی فروخت، بعد مالک شد، اشتراه من المالک ولم یجوز. ایشون میفرماد ثم انه قد ظهر مما ذکرنا فی المساله المذکوره، مما ذکرنا فی المساله المذکوره یعنی جنبندیمون تو مساله اولا، که جنبندیمون چی شد دوستان؟ فتوای به من بطلان، چون جنبندیمون این شد، میگه قد زهره از این اونچه که در اینجا گفتیم حال المسئله الاخرى. آقا مسئله اخرى چیه؟ وهی ما لو لم یجز البایه، یعنی اونجایی که فضولی لنفسهی بفروشد ثم اشتراه من المالک ولم یجز ولم یجز بعد تملکه، ما لو لم یجز البایه بعد تملکه، فان الظاهره بطلان البیع الاول. ظاهر این است که اون بیع اول، کمکم کنید، بیع اول یعنی همون بیع فضولی که بعدن مالک شد، اون بیع دوم که میره از مالک میخره اون نه، همون بیع اولیه خودش که به عنوان فضولی فروخته بود او باطله. لدخوله تحت الاخبار المذکوره یقینا، دوستان لدخوله تحت الاخبار المذکوره یقینا حد اقلش این است که به طریق اولا داخله، یعنی اگر متن روایات شامل شد شد، نشد به طریق اولا داخله. یعنی وقتی آقا اجازه میده میگید باطله، اونجایی که اجازه نمیده به طریق اولا باید باطل باشه. این یه دلیل مضافن، این مضافن میخواد دو تا دلیل دیگه اضافه کنه. مضافن الی قاعده تسلط الناس علی امواله. دوستان قاعده تسلط الناس علی امواله من چجوری توضیح دادم؟ عرض کردم که اگر فقیهی به این آقا بگه چی؟ بگه تو باید به این بی ملتزم باشی، با الناس مسلطون نمیسازه. چرا با الناس مسلطون نمیسازه؟ چون تا قبل از مالک شدن که این آقا مالک نبود که بخواد بیعش اثر داشته باشه، اجازهش اثر داشته باشه. بعد از مالک شدنم که ایشون بیع انجام نداد، اجازه هم که نداده که، لذا با الناس مسلطون نمیشه. الناس مسلطون میگه تو به مال خودت مسلطی، این از وقتی که مالک شد کاری نکرده که بخواد شما مالش رو ازش بگیرید. این قبل از مالک شدنش برای عرض کنم یک معامله صیغه خونده، اون موقع مالک نبوده که بخواد بگید زی اثره. و عدم سیرورتها، عدم رو عطفه به کجا میکنید آقایون؟ عطفه به قاعده، یعنی الا رو سر اونم بیارید، یعنی مضافن الا عدم سیرورتها حلالا من دون طیب نفس، یعنی با لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه هم نمی سازه. فان المفروض، فرضمون اینه که ان البائع بعد ما صار مالکن، بعد از اینکه مالک شد، لم تتب نفسه به کون ماله للمشتری الاول، الان اجازه نداده، چی به نفس نداره که این مال مال مشتری اول بشه. و التزامه قبل تملک، قبل تملکی، شما بگید آقا قبلش که التزام داده بود، قبلش که صیغه خونده بود، میگه التزام این آقای بایع فضولی قبل از مالک شدنش به این که این مال معین للمشتری لیس التزامن الا به کون مال غیرهی له، و عقدی هم که قبلا خونده بود رو مالی خونده بود که مال خودش نبود، این التزامش اونجا به این بود که مال غیر برای مشتری باشه نه مال خودش. خب مال غیر رو که اون نمیتونه براش تصمیم بگیره، پس تصمیمش قبل از مالک شدن به درد نمیخور، الان که به درد میخوره بگید تصمیم نگرفته، مجاز نمیدونه، اجازه نداده. اون موقعی که این آقا عقد خونده بود حق تصمیم گرفتن نداشت، الان که مالک شده و حق تصمیم گیری داره اجازه نمیده. این حرفیست که ایشون میزن. اللهم الا ان یقال، مگر اینکه کسی اینجوری اشکال کنه چی بگه؟ ببینید این اللهم میخواد یه اشکال بکنه به همین حرفای خودش که بعد جواب بده. مگر اینکه کسی اینجوری بگه، بگه ان مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود و شروط، شروط عطف به عقود بکنید، یعنی عمومیت وجوب وفاء به عقود که از اوفو بالعقود در میاد، یا عمومیت وجوب وفاء به شرط که از المؤمنون عند شروطهم در میاد. علا کل عاقدن، این علا کل دوستان جار و مجرور متعلقه به وجوب، یعنی واجب است وفا بر کی؟ وفاء به عقد و شرط. علا کل عاقدن مشارطن، هر عاقد و شارطی رو میگیره. خب مقتضای عمومیت این وجوبه بر هر عاقد چیه؟ این هو به بعد میشه خبر مقتضا. ان مقتضا عمومیت این ادله هو اللزوم علی البائع به مجرد انتقال المال الی، و ان کان قبل ذلک اجنبیا لا حکم لوفائه و نقضه. ببین آقا این چی میگه؟ میگه قبل از مالک شدن بایع فضولی قبول داریم که این آقا اجنبی بود. اجنبی بود یعنی چی؟ یعنی هیچ حکم به وفاء عقد و شرط نداشت. اما بالاخره یه عقدی رو خونده بود، برای خودش التزامی رو داده بود. تنها مشکلش چی بود؟ این بود که این آقا مالک نبود. خب الان که مالک شد، به مجرد انتقال مال به او وجوب وفا میگیرتش، چون مشکلش اون موقع فقط مالک بودن بود، الان اون مشکل حل شده. مانعی داشت، اون مانع چی شده؟ برطرف شده. میگه مقتضا عموم وجوب الوفا هو اللزوم علی البائع به مجرد انتقال المال الی و ان کان، اگرچه این آقای بایه قبل از مالک، یعنی قبل از مالک شدن انتقال مال اجنبیان لا حکم لوفائه و نقضه، اما حالا که مالک شده باید وفا کنه به مجرد انتقال. و لعله، شاید شأن چنین است، لعجل ما ذکرنا، به خاطر همین چیزی که ما بعد از اللهم الا ان یقال گفتیم، رجح جناب فخرالدین فی الایضا بناء علی صحت الفضولی. دوستان بزرگوار، بناء علی صحت الفضولی یعنی چی؟ یعنی فخرالمعقیم میگه من که اصلا به این فضولی رو باطل میدونم، خب من که نشسته پاکم، هیچی اصلا با من نباید بحث کنید شما، من کل به این فضولی در ریشه باطل میدونم. اما بنابر صحت فضولی، یعنی اگر فقیهی فضولی را صحیح بداند، اون وقت چی میشه؟ رجح ایشون صحت العقد المذکور به مجرد الانتقال من دون توقف العقد. ایشون گفته دیگه اجازه نمیخواد، آخه بایه فضولی فروخ برا خودش، خودش این تصمیم رو گرفت. شما میگید اون موقع مالک نبوده، اب نداره، حالا که مالک شده تنها مانعش این بود که مالک نبود، الان که مالک شد، به محض مالک شدن اون بی دیگه تمامه. قیله، این قیله دوستان فاعلش تستریه، یه گزارش میخواد بده. دوستان بزرگوار، شیخ انصاری آدم با انصافیه، میدونی چرا؟ چون حرف مخالفم که نقل میکنه خوب چیکار میکنه؟ میپزدش، پیازداغش هم زیاد میکنه، میذاره خوب دم بکشه، معیدم براش میاره. حرف مخالفو زده، حالا با قیله میخواد چیکار کنه؟ گزارش کار بده، بگه بعضیا موافق با این صحتن. قیله یلوهو، یلوهو یعنی یظهرو، یلوهو یعنی یظهرو، یظهرو هازا من الشهید الثانی فی هبت المصالح. این هازا یعنی چی؟ بگید. قول به صحت، یعنی ظاهر می شود همین قول به صحت، همین قول به صحت از جناب شهید ثانی در کتاب مسالک، اونم قسمت هبه. وقد سبق استظهاره من عبارت شیخ المحکی فی المعتبر، ما اینو سابقا هم استظهار کردیم از عبارت مرحوم شیخ طوسی که حکایت شد از معتبر. دوستان اشاره داره به صفحه 436، پاورقیتون هم داره، نگاه کنید صفحه 435 و 36 رو، آخر 435 همونجایی که الان بهتون آدرس دادم چی داشت آقا؟ داشت عمل مسئله الاولا، خوب دقت کن آقا، فقط اختلفوا فیها فظاهر المحقق فی باب الزکات من المعتبر. اونجا فی ما اذا با المالک النصاب قبل اخراج زکات او رهنه، داشت چی گفت؟ انه صح البیع و رهن فی ما عدا الزکات، فان اقترم صحت الفقراء حصه الفقراء قال الشیخ صح البیع و رهن. سه سطر بیاید جلوتر. بل یظهر مما حکاه عن الشیخ عدم الحاجه الى الاجازه، یعنی عبارت شیخ که میگه صح البیع و رهن، یعنی حتی اجازه هم نمیخواد، اجازه هم نمیخواد، بدون اجازه به صحیحه. پس معلوم میشه شیخ طوسی از کسانی است که در ما نهنفی میگه ولو لم یجوز، ولو این آقا اجازه نداده، اما به چیه؟ صحیحه. این استظهاری بود که ما سابقا کردیم. حالا اون یه اشکال دیگریه. ببینید ایشون فقط میخواد یه معیدی برای این آقایونی که گفتن صحیحه بیاره، میگه استظهار اولیه ما از عبارت شیخ در اونجا همین بود، حالا اگر بعدش ما یه جوابی هم دادیم، توجیهی هم کردیم، اون یه بحث دیگه است. اما ایشون بالاخره استظهار اولیه از کلامش چی شد؟ من این عبارت رو خوندم برای همین، عبارت اولیه خود شیخ انصاری این بود، بل یظهر مما حکاه عن الشیخ عدم الحاجه الی الاجازه. البته بعد که میگه الا ان یقول الشیخ، این جوابی است که ممکنه کسی این جواب رو بپذیره، ممکنه شیخ انصاری سر از قبر بلند کنه بگه من این جواب قبول، اما استظهار اولیه عبارتش این بود. ایشون اشاره به همون استظهار اولیه داره.
چهار تا فرع هم درست کردم. چیزی که ابتدای جلسه امروز دخول تحت اخبار اون چیزی که به ذهن ما میرسه اینه که مشتری یا مترفتب اجازه بوده یا نبوده. اگه نبوده سلام، ما هم باشه همه که تحت اخبار داخل میشه. اما اگر مترفتب اجازه بوده با توجه به فرع اولی که خود شیخ اون فروه چهارگان درست کردن، این چیز داخل در اخبار نمیشه.
قبول قبول. اونجا بحثمون همین بود دیگه. اصلا ما اونجا یه فرضی رو پذیرفت. من از اول گفتم ایشون قائل به بطلان شد با یه قیودی. این قیودی که گفتم برای اینکه اون چهار تا فرض شما داخل نکنید. ایشون گفت ما تو فرض این که غیر مترقب باشد گفتیم ولو اجازه بده به درد نمیخوره. میگیم حالا تو همون فرض اگر اجازه نده به طریق اولا به درد نمیخوره، به طریق اولا باطله. مشکل ما رو قاعده اقدام حل نمی کنه. باز برمیگردیم به همین جا. چرا؟ چون شما قاعده اقدام رو هم که بیارید نهایت هم میخواد بگید خودش اقدام کرده بر این بیت. خب یک کسی میگه خب بی خود اقدام کرده، اون موقعی که مالک نبود که. اقدامش به درد نمیخوره. اقدام کسی به درد میخوره که صاحب اختیار اون اقدام باشه. این آقا درست اقدام کرده، اما اون موقعی که اقدام کرد مالک نبود، حق نداشت اقدام بکنه، اختیار این کار رو نداشت. اون موقع اختیار نداشت، الانم که اختیار داره اجازه نمیده. باز الکلام الکلام. ممکنه یه کسی بگه چرا اوفو بالعقود میگیرتش چون اقدام کرده، فقط مشکلش این بود که مالک نبود الان مالک شد. یعنی میخوام بگم این همین حرفات اونجا هم میاد. قاعده اقدام به تنهایی حلال مشکل ما نیست. بله، به شرط که اینو بپذیریم. اگر اینو پذیرفتیم طبیعتا اونو باید بترید وقتی که با روایات حل کنن اونا. قبول نکرد دیگه، اینجا رو قبول نکرد، گفت باطله. اینجا رو نپذیرفت که الان جواب این اللهم الله یقال رو میدیم. این اللهم الله یقال جواب داره. این لکن یو ضعفا همینو میخواد بگیم. دوستان بزرگوار، جناب شیخ انصاری این اشکالی که در اللهم الا ان یقال بهش شد این اشکال رو نمیپذیره. خوب دقت کنید ببینید دوستان چرا ایشون این اشکال رو نمیپذیره. ما چه کار کردیم؟ ببینید صورت مسئله رو یه بار دیگه دلم میخواد تصویر رو بکنم که این تضعیفی که ایشون میکنه واضح و روشن بشه. ما قبل از اللهم الا ان یقال گفتیم این بی باطله، این بی نمیتونه صحیح باشه. یعنی جایی که فضولی بفروشد ثم اشتراه من المالک ولم یجوز، این بی باطله. اللهم الا ان یقال مستشکل چی گفت؟ گفت آقا این بی صحیحه. چرا؟ چون گفت اوفو بالعقود میگیرتش. گفت المؤمنون عند شروطهم، این رو شامل میشه. خب پس ما یه دلیل داریم، اوفو بالعقود. اوفو بالعقود میگه هر عاقدی، هر شارطی باید به عقد خودش عمل کنه، به شرط خودش پایبند باشد. این یه دلیل. یه دلیل دیگه اومد چی گفت؟ گفت آقا این آقایی که بایع فضولی که قبلا بیع رو انجام داده، یعنی در زمانی که این آقا مالک نبود، قبل از مالک بودن، درست شد؟ این آقا در زمانی که مالک نبود، خوب دقت کنید، اون موقع وجوب وفاء به عقد داشت یا نداشت؟ نداشت. اینجا دیگه مستشکلم قبول داره که اون موقع این آقا وجوب وفا به عقد نداشت. یعنی از لحظه ای که عقد و خون گفت به تو، طرف مقابلم گفت اشتری تو، تا زمان اشترا، تو این مقطع زمانی قطعا اوفو بالعقود این آقا رو شامل نمیشه. شیخ انصاری میگه خب شما پس خودت هم قبول داری که از اول بی تا زمان مالک شدن این آقا وجوب وفا به عقد نداشت، یعنی اوفو بالعقود نمی گرفتش. المؤمنون عند شروطهم نمی گرفتش. برای بعد از مالک شدن ما شک داریم که آیا این عدم وجوب وفاء به عقد مال زمانی که این آقا مالک نبود میگیرتش یا اوفو بالعقود میگیره؟ خب ما استصحاب میکنیم عدم وجوب وفاء به عقدی را که قبل از مالک شدن بر این آقا وجود داشت. این استصحاب چیه؟ یه بار دیگه به عرضم تمام شد، توضیح دادم تمام، میخوام تکرار بکنم. ببینید آقا، ما یه اوفو بالعقود داریم، آقای بایع فضولی الان که مالک شده میخواد ببینه اوفو بالعقود یقشو میگیره یا اوفو بالعقود یقشو نمیگیره. ما درست اوفو بالعقود رو داریم، اما از اون طرف استصحاب عدم وجوب وفاء به عقد رو هم داریم، که این عدم وجوب وفاء به عقد مال کی بود؟ مال قبل از مالک شدن. میگم قبل از مالک شدن این آقا وجوب وفاء به عقد نداشت. الان شک میکنیم که آیا وجوب وفاء به عقد دارد یا ندارد، استصحاب عدم وجوب میکنیم. وقتی استصحاب عدم وجوب کردی دیگه اوفو بالعقود نمیگیرتش. و ایشون میفرماد اینجا جای استصحاب خاص است، نه جای رجوع به عام در اوفو بالعقود. این فرمایشیست که ایشون داره و رد میشه. اما دوستان بزرگوار، شما واقفید این مقدار کافی نیست. چرا این مقدار کافی نیست؟ خب یه کسی سوال بکنه بگه اوفو بالعقود دلیل رواییست، دلیل آیه قرآن کتاب خداست، دلیل لفظیست، از اون طرف استصحاب اصل عملیست، علی اصل دلیل حیث و لا دلیل. خب تا جایی که ما اوفو بالعقود رو داریم جای رجوع به استصحاب نیست، چطور شما استصحاب رو بر اوفو بالعقود مقدم میکنید؟ اصلا این بحث اصولی چیه؟ ما چجوری باید اینو توضیح بدیم؟ حواشی دوستان خودشونم با همدیگه اختلاف دارن. یعنی بعضی از محشین قائل شدن به این که جای رجوع به استصحاب است، استصحاب خاص. بعضی از محشین قائل شدن به این که جای رجوع به عامه. بعد مثالای مختلفی هم زدن. من یکی دوتا مثال براتون عرض کنم. یه عده دوستان مثل مرحوم نائینی، اینا گفتن آقا این میدونه مثل چی میمونه؟ مثل بیع قبنی میمونه. دوستان بزرگوار، ما یه اوفو بالعقود داریم، اوفو بالعقود میگه شما هر بیعی انجام دادی باید پاش وایسی وفا کن. اما از اون طرف من یه بیع قبنی انجام دادم، مقبون شدم، کمکم کنید، مقبون شدم. مقبون که شدم نمیدانم آیا خیار فسخ را فقط در زمان فور دارم یا بعد از گذشت زمان فور هم من خیار فسخ به خاطر این قبن دارم. قدر یقینی از خیار فسخ چه مقداره؟ اون مقدار فور، حد اقلی. پس تو مقدار فور من قطعا خیار فسخ دارم. تو این مقدار اوفو بالعقود منو میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره، نمیگیره. چرا؟ چون اینجا که دیگه من وجوب وفاء به عقد ندارم، مقبوم شدم، میتونم خیار فسخ اعمال کنم، معامله رو به هم بزنم، اوفو بالعقود نمیگیره. اما بعد از زمان فور چی؟ الکلام، الکلام این همین حرف اونجا هم زدن، گفتن ما استصحاب عدم وجوب وفاء به عقد رو دنبال کنیم، بگیم آقا در زمان فور این آقا وجوب وفاء به عقد نداشت، بعد شک میکنیم استصحاب عدم وجوب بکنیم یا نه رجوع به عام بکنیم. رجوع به عام بکنیم. مرحوم نائینی میفرماید این بحثم مثل ما نهنفیست. چطور شما در خیار قبل قائل به فوریت میشید، اینجا هم قائل به عرض کنم خدمت شما فوریت بشید؟ عذر میخوام مرحوم نائینی میگه استصحاب جاریه. میگه چطور شما قائل به عدم فور میشید؟ میگه تراخی داره، میتونه بعدنم استصحاب رو، یعنی استصحاب کنه و بعدنم خیار فسخش رو اعمال کنه، رجوع به عام نمی کنید، اینجا هم رجوع به عام نکنید. فعلا آقا تمام چیزش گوش بدید. پس ببینید مرحوم نائینی اینو تشبیه میکنه به خیار قبل و میگه همینجور که در خیار قبل شما استصحاب رو مقدمه بر عام کردید، اینجا هم همین کارو بکنید. یه عده دوستان مثل مرحوم قمی در عمدت المطالب، اینا به یه چیز دیگری مثال زدن و قائل شدن به این که ما باید رجوع به عام بکنیم. به چی مثال زدن؟ اینا گفتن آقا اگر مثلا مولا فرمود اکرم کل عالمن، اکرم کل عالمن. بعد همین مولا یه موردی رو تخصیص داد، گو آقای زید رو روز جمعه اکرام نکنید، آقای زید رو روز جمعه اکرام نکنید. اگر شما برای روز شنبه شک کردید که آیا لا تکرم که برای زید در روز جمعه ثابت شد، آیا این بر روز شنبه هم هست یا نه؟ حالا به هر دلیل شک کردید، نگید آقا وقتی گفت روز جمعه این مفهوم داره، چون اصل مفهوم دار بودنش درست یا نادرست الا ای حالا ما شک کردیم. اگر بر روز شنبه شک کردیم، آیا به اوفو به عذر میخوام به اکرم العلماء اکرم کل عامل عالمن تمسک بکنیم یا استصحاب بکنیم عدم وجوب اکرام روز جمعه را؟ ایشون میگه اونجا آقایون گفتن که ما باید به عام رجوع کنیم، پس در ما نحنفی هم باید به عام رجوع کنیم. ببینید هر کدوم مثالای خاص خودشون رو زدن و تشبیه کردن و حکم رو مختلف بیان کردن. حالا بذارید من ادامهش بدم، اللهم بیر بیر الان میگم، صبر نمی کنی که. خب حالا حل مسئله به چیه دوستان بزرگوار؟ ما بالاخره باید چه کار کنیم اینجا؟ یعنی چی مشکل رو حل میکنه؟ مبنای اون اولی به قول آقا چیه؟ مبنای این دومی چیه؟ ببینید دوستان، در این که ما باید دلیل رو بر اصل عملی مقدم کنیم هیچ شکی نیست، همه علما قبول دارن که علی اصل و دلیل هم حیث لا دلیل. اما میدونیم مشکل اینجا کجاست؟ مشکل اینجا این است که آیا اوفو بالعقود دلیل برای بعد از تملک هست یا نیست؟ یعنی آیا بعد از این که بایع فضولی مالک شد اوفو بالعقود اینو میگیره یا نمیگیره؟ اگر میگرفت که ما دیگه استصحاب نمی کردیم. مگه میشه اوفو بالعقود بعد از تملک این آقا رو بگیره و در عین حال ما بگیم جای استصحاب تعارض میکنه؟ نه، صحبت سر این است که اصلا اوفو بالعقود مال بعد از تملک هست یا نیست. پس اون دلیل وقتی دلیلیت داره که عذر میخوام، اصل وقتی دلیلیت داره که دلیل نداشته باشیم، اونو بذارید کنار، چون اون اینجا به دردمون نمیخوره. پس ما باید چه کار کنیم؟ ما دوستان حل مشکل به اینه، مبنا رو باید اینجوری حل بکنید که ببینیم اوفو بالعقود آیا عمومیت ازمانی دارد یا ندارد. یعنی چه عمومیت ازمانی داره یا نه؟ مفاد اوفو بالعقود چیه؟ اگر مفاد اوفو بالعقود این است که شما باید وفا کنید به هر عقدی در تمام مقاطع زمانی، عمومیت ازمانی یعنی عمومیت افرادی که داره هیچ، برای هر فردی عمومیت ازمانی هم داره. خب اگر یه چیزی عمومیت ازمانی داشت، مثلا از زمان آ تا زمان ب، اوفو بالعقود این عقد رو شامل میشه. خب یه مقطع رو این وسط شما استثناء کردی، نمیتونی بقیهش هم استثناء کنی، استثناء به کار ببری. چرا؟ چون اوفو بالعقود اگر عمومیت ازمانی داره، فقط شما این مقطع رو میتونی ورش داری که دلیل داری، بعدش رو دیگه نمیتونی ورداری، چون اوفو بالعقود این رو هم میگرفت. اما اگر یک کسی بگه عمومیت ازمانی ندارد و اصل این که اوفو بالعقود ما بعد زمان تملک را شامل می شود یا نمی شود مورد شکش باشه، اینجا جا داره یک کسی بگه ما استصحاب میکنیم و استصحاب رو بر آن مقدم میکنیم، به شرط این که اون استصحاب شرایط استصحاب رو داشته باشه. این دوستان حل مسئله است. فقط یه نکته هم عرض کنم دیگه، این دو سه خط رو بخونم تمام. و اون نکته ای که دوستان باید خدمتون عرض بکنم اینه که بعضیا گفتن اساساً این بحثا اینجا جا نداره. میگیم چرا این بحثا اینجا جا نداره؟ گفتن آقا علتش این است که این مورد ما تخصصاً از عام خارجه، اصلا اوفو بالعقود این رو شامل نمیشه. میگیم چرا تخصصا خارجه؟ میگه اوفو بالعقود مال جایی است که طیب نفس باشه، اینجا طیب نفس وجود نداره، اصلا تخصیص نیست. آخه یه وقت هست شما میگه اوفو بالعقود میگیرتش اما تخصیص خورده. بعضیا معتقدن اصلا اوفو بالعقود ما نحنفی رو نمیگیره. چرا؟ چون این آقا زمانی که فروخت طیب نفسش 2010 هم نمیارزید. چرا نمیارزید؟ چون مالک نبود. حالا که مالک شده طیب نفس نداره. خب اوفو به عقود، من از شما سوال میکنم، اوفو به عقود رو با طیب نفس یا بدون طیب نفس؟ با طیب نفس. پس ما اگر عقود رو میگیم اوفو، کدوم عقود رو میگیم؟ عقودی که تیب نفس داشته باشه. و ما نحنفی اصلا تیب نفس ندارد که بخواد عام شاملش بشود یا نشود. لذا اوفو بالعقود رو از ریشه بذارید کنار. فتعمل رو بعضی ها گفتن اشاره به اینه، یک دقیقه به من وقت بدید. لکن یضعفه، تضعیف میکند این اللهم الا ان یقال رو، چی؟ ان البائع غیر مأمور بالوفا قبل الملک. بایع فضولی قبل از مالک شدن مأمور به وفا نبود. مأمور به وفا نبود یعنی چی؟ یعنی اوفو بالعقود شاملش، المؤمنون عند شروطهم شاملش نمیشد. فیستصحب، ما همون رو استصحاب میکنیم. چی رو استصحاب میکنیم؟ عدم وجوب وفا به عقد را. آقای شیخ انصاری اینجا جای استصحاب خاص است یا رجوع به عام؟ میگه والمقام و مقام استصحاب حکم الخاص، لا مقام و رجوع الى حکم العام. دوستان بزرگوار، حکم خاص چیه؟ عدم وجوب وفا به عقد در زمانی که این آقا مالک نبود، این میشه حکم خاص. میگه اینجا مقام، مقام استصحاب این حکم خاصه، نه مقام رجوع به حکم عام که از اوفو بالعقود در میومد. فتعملم دوستان عرض کردم اشاره به این داره که اینجا اصلا جای رجوع به عام ممکنه بگیم نیست، چون تخصصا خارجه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.